13 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 10 آبان 1400 هجری شمسی برابر با اول نوامبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تاریخ شروع دور هفتم مذاکرات هیئت برجام در میان این هفته نهایی می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری تاکید کرد تا زمانی که ایران از برداشته شدن تمام تحریم‌های آمریکا مطمئن نشود، هیچ اقدام جبرانی را متوقف نمی‌کند.
ببینید، من وقتی میگم برداشته شدن تحریم ها، یعنی تا ما اطمینان پیدا نکنیم که تمامی تحریم های ایالات متحده به طور مؤثر و یکجا برداشته میشه، هیچ اقدام جبرانی خودمون رو متوقف نخواهیم کرد.
این اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که آمریکا می گوید آماده بازگشت به برجام و برداشتن تحریم های مغایر با آن است. واشنگتن در این حال تاکید کرده که برداشته شدن تحریم همزمان با اقدامات ایران در محدود کردن اقدامات هسته‌ای این کشور ممکن خواهد بود. در دوران توقف مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام، تهران اقدامات متعددی در نقض توافق هسته‌ای انجام داده و در کنار توسعه برنامه هسته‌ای از همکاری مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خودداری کرده است. بنیاد ستار بهشتی همزمان با سالروز بازداشت او، ویدیویی از گوهر عشقی، مادر این وبلاگ نویس جانباخته، در بازداشتگاه منتشر کرده است. در بخشی از این ویدیو که در اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی منتشر شده، خانم عشقی از برخورد ماموران امنیتی در زمان بازداشت فرزندش میگوید.
وارد خونه شد، فرزند کشید، پرده پاره شد، دست آقا ستار از پشت بست، لپتاپ و اینا همه رو جمع کرد. او یکم گفتم پسرم شما مجوز وارد خونه ما شدید؟ اصلا نمیشون داد. بچم رفت تو ماشین بشینه پانه گرداشت. من خندیدم تو صورتش، فکر نکنم مادرش ناراحت. خندیدم بهش، جفت آبم پشت ماشین ریختم، گفتم بچه من بر میگرده، نفهمیدم بچه من چهار روزه بیگنام میکشه.
او همچنین در این ویدیو خطاب به علی خامنه‌ای میگوید از روزی که سر کار آمده مملکت را ویران کرده است. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. دادگاه مرگ ستار بهشتی را قتل شبه عمد تشخیص داد و اکبر تقی‌زاده از همان قتل او را که از ماموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد. یک هفته پس از بروز اختلال در شبکه سوخت ایران که حمله سایبری اعلام شده، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از حذف اطلاعات شبکه سوخت خبر داده است. مصطفی نخعی منشأ این اختلال سایبری را نامعلوم دانسته و میگوید پس از آن بلافاصله اطلاعات سرور شبکه سوخت حذف و ارتباط پمپ بنزین‌ها با سامانه هوشمند نیز قطع شد. پیش از این غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل، آمریکا، اسرائیل و یک کشور دیگر را مسئول این حمله سایبری معرفی کرده بود، اتهامی که این کشورها واکنشی به آن نشان ندادند. در همین حال محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اخلال سایبری در سامانه مدیریت سوخت را دارای منشأ داخلی و کار جریان به گفته او نفوذ دانسته بود. رسانه‌ها در ایران روز 4 آبان ماه از قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور به دلیل حمله سایبری خبر دادند. تا روز یکشنبه همچنان گزارش‌هایی از ادامه این اختلال در برخی نقاط منتشر شده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که آرمان عبدالعالی نوجوان مجرم برای چهارمین بار در سه هفته اخیر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده. به گزارش این سازمان حکم او قرار است سحرگاه چهارشنبه 12 آبان ماه در زندان رجای شهر اجرا شود.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. اختلال وسیع شبکه سوخت در ایران عامل حمله سایبری نامعلوم. نهایی شدن تاریخ دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین در روزهای آینده به گفته تهران. نوسانات شدید مجدد در بازار سهام تهران
به شدت باعث نگرانی سهامداران، مردم و سرمایه گذاران شده، چون به هیچ عنوان در حالت عادی ما یک همچین افت و خیز شدیدی برای یک بازار مناسب نیست، اونم بازار بورس.
اجلاس 26 اقلیمی ملل متحد کوپ 26 در گلاسگو اسکاتلند نقطه عطفی برای مهار گرمایش زمین. آتش زدن زنی توسط همسرش به دلیل باردار بودن دختر دیگری، ادامه خشونت‌های مهلک علیه زنان و دختران در جمهوری اسلامی.
راه حلش اینه که این مسائل تبیین بشه، در موردش حرف زده بشه.
شاهدان هستیم که چرا زنان بیش از هر زمان دیگری تحت فشار هستند.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. یک هفته پس از بروز اختلال در شبکه سوخت ایران که حمله سایبری اعلام شده، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مصطفی نخعی جزئیات بیشتری از واقعه داده و اظهار داشته است که به گفته او پس از حمله اطلاعات سرور شبکه سوخت بلافاصله حذف شده و ارتباط پمپ بنزین ها با سامانه هوشمند نیز بلافاصله قطع شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی دولت سابق را متهم کرده که به دلیل کاهش توجهات برای بروز رسانی سامانه از بعد تجهیزات سامانه های هوشمند باعث آسیب پذیری آن شده است. گزارشی از مهدی بیگی.
6 روز از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در ایران می‌گذرد و هنوز این سامانه به طور کامل احیا نشده. این نتیجه تحقیقات سازمان پدافند غیرعامل در مورد عوامل حمله.
ما 2 حادثه رو تحلیل کردیم، یکی حوزه حمله بندر شهید رجایی و یکی هم در واقع حادثه راهن، و به لحاظ مدل حمله شباهت داشتن مثل هم دیگه. از نظر ما قطعا دشمنای ما هستن، یعنی امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی.
حمله‌ای که غلامرضا جلالی آن را به مسابقه فوتبال تشبیه می‌کند و می‌گوید شاید یک گل خورده باشند اما 3-1 و یا 4-1 بازی را بردند. غلامرضا جلالی رئیس سازمانی است که قرار است جلوی حمله‌های سایبری را بگیرد. به قول خودش بدون توپ و تانک. سازمان پدافند غیر عامل 18 سال پیش تشکیل شد. از 10 سال پیش هم 8 آبان را روز گرامی داشته پدافند غیر عامل نامگذاری کردند. سازمانی با 7 قرارگاه که البته هنوز حد و مرز قانونی وظایفش در مجلس ایران به تصویب نرسیده. این یعنی از 18 سال پیش این سازمان تنها بر طبق اساسنامه داخلی خود عمل می‌کرده و دستورات و یا توصیه‌هایی که به نهادهای مختلف برای ایمنسازی سامانه‌هایشان می‌داده ضمانت اجرایی نداشته و حتی قابل پیگیری هم نبوده.
به لحاظ پشتوانه قضایی، خب ما رفتیم سراغ قوه قضاییه، قوه قضاییه گفتم قانون بیاره ایشا برای من. خب ما رفتیم قانون تنظیم کردیم تو مجلس گذشته، کلی ما رو معطل کردن تا رسید به انتها که کار آماده بشه دوره مجلس تموم شد. این مجلس هم با کمیسیون امنیت ملی تهیه کردیم و رسوندیم به حتی به دستور دستن مجدد توی ادنیسته برگشته بیرون رو هستن.
علاوه بر این غلامرضا جلالی میگوید سازمانش بودجه هم ندارد و گاه برای ایمنسازی سیستم های سازمان های دیگر از جیب خود مایه میگذارند. با این وجود مشخص نیست سازمان پدافند غیر عامل چطور می‌خواهد حملات سایبری به گفته خودشان دشمنان را دفع کنند. راهکار دیگری که چند سالی است از آن صحبت می‌شود، راه اندازی شبکه اینترنت داخلی است. حکومت ایران سالهاست که تلاش می‌کند اینترنت ملی راه بیاندازد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی.
هر زمان که در گوشه و کنار ایران اعتراضی راه می‌افتد و حکومت ناچار به سرکوب و کشتار معترضان می‌شود، اولین کار حکومت برای جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر سرکوب‌ها قطع اینترنت است. نبود اینترنت کار بسیاری از نهادهای غیر امنیتی و سازمان‌های خدماتی را هم دچار مشکل می‌کند. بلافاصله بعد از سرکوب‌ها بر لزوم راه اندازی شبکه ملی تأکید می‌شود. با این حال دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید شبکه ملی اطلاعات هم اگر راه اندازی شود باز هم این حملات ادامه پیدا می‌کند. ابوالحسن فیروزآبادی گفته شبکه ملی اطلاعات جدا از اینترنت نیست و یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست. اتصال به دنیا برای مخالفان جمهوری اسلامی یعنی رسیدن صدای معترضان و خبرهای سرکوب به گوش جهانیان. اما از بعد تأمین امنیت سامانه‌های خدماتی مثل بانک‌ها و یا جایگاه‌های سوخت، سازمانی که قرار است از اختلال در زندگی مردم جلوگیری کند، فعلاً نه قانون تصویب شده‌ای دارد و نه به گفته خودش بودجه‌ای. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاریخ شروع دور بعدی مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین را در روزهای آتی نهایی ذکر کرده است. سعید خطیبزاده که امروز در یک جلسه مطبوعاتی صحبت می‌کرد در این حال تأکید کرد تا هنگامی که تهران مطمئن نشود تمام تحریم‌های آمریکا به صورت مؤثر برداشته شده، هیچ اقدام جبرانی را متوقف نمی‌کند. روز گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیرعبداللهیان این موضوع را مطرح کرد و گفت که نیازی به این همه مذاکره وجود ندارد و رئیس جمهوری آمریکا میتواند به گفته وی با صدور یک فرمان اجرایی وضعیت را به پیش از خروج دولت ترامپ از برجام بازگرداند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
تهران میگوید احیای برجام نیازی به مذاکره ندارد. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفته که اگر واشنگتن واقعا بخواهد با یک فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا به این توافق میپیوندد. به دنبال رایزنی‌های روزهای گذشته بین مقام‌های ایرانی و اتحادیه اروپا که در آخر هر دو طرف وعده از سرگیری مذاکره‌های برجام را تا یک ماه دیگر دادند، حالا حسین امیرعبداللهیان باز هم بر موضع پیشین دولت تازه ایران پافشاری کرده، یعنی لغو همه تحریم ها.
حتی در این شش دور مذاکره با اینکه آقای رابرت مالی پشت در اتاق مذاکره آمد و گاهی اوقات متن‌هایش به داخل اتاق آمده، اما در عمل پیچیدگی‌هایی در مذاکره ایجاد کرده که با نیت ادعایی آمریکا همخوانی ندارد. یعنی آنها می‌خواهند بخش مهمی از تحریم‌های ترامپ را حفظ کنند با این توجیه که این تحریم‌ها ارتباط مستقیمی با موضوع هسته‌ای ندارد و این مسئله اصلاً برای ما قابل قبول نیست.
در همان روز در گفتگویی که از شبکه CNN پخش شد، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که پیوستن واشنگتن به برجام واقعاً به این بستگی دارد که آیا تهران در انجام این کار جدی است یا خیر. آنتونی بلینکن میگوید که همه طرف‌های گفتگو از جمله روسیه و چین اعتقاد راسخ دارند که این بهترین مسیر رو به جلو خواهد بود. اظهارات آقای بلینکن یک روز پس از آن بود که رهبران ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا در یک بیانیه مشترک از ایران خواستند پایبندی به توافق هسته‌ای 6 سال پیش را از سر بگیرد تا از تشدید تنش‌های خطرناک جلوگیری شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را نگران نگران کننده دانست.
ما البته روی بازگشت ایران به میز مذاکره حساب می‌کنیم، اما زمان می‌گذرد و غنی‌سازی در ایران همچنان ادامه دارد و این خیلی ما را نگران می‌کند. به همین دلیل زمان آن فرا رسیده بود که در مورد راهکارهای موجود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای گفتگو کنیم.
آنتونی بلینکن میگوید که واشنگتن با بریتانیا، آلمان و فرانسه کاملا در مسیر بازگرداندن ایران به توافق قرار دارد، اما مشخص نیست که آیا تهران مایل به پیوستن مجدد به مذاکرات به شیوهی معنی‌دار هست یا نه. آمریکا و ایران بر سر اینکه چه زمانی چه گام‌هایی باید برداشته شوند به شدت اختلاف نظر دارند و همچنین بر سر مسائل مهمی از جمله محدودیت‌های هسته‌ای تهران و رفع تحریم‌های واشنگتن. تهران علاوه بر تلاش برای لغو تحریم‌های دوران دونالد ترامپ، تحریم‌های مربوط به مسائل حقوق بشری و حمایت از تروریسم، خواسته‌های دیگری هم دارد، از جمله تضمین اینکه واشنگتن دوباره از این توافق خارج نخواهد شد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در توییتی بیانیه مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام را همان تضمین مورد درخواست ایران تعبیر کرده.
مهمترین نکته در این بیانیه به نظر من این است که رئیس جمهوری بایدن تعهد خود را به پایبندی کامل به برجام مشروط به اینکه ایران هم همین کار را انجام دهد ابراز کرد. این به نظر گامی مهم در راستای تحقق تضمین‌هایی است که ایران در مذاکره‌های وین دنبال می‌کند.
با این حال تهران برداشت دیگری از این بیانیه دارد. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبهش با روزنامه ایران با تکرار سخنان پیشین خود تاکید کرده که اگر آمریکا حسن نیت دارد دست کم دستور آزادی 10 میلیون دلار از اموال بلوکه شدگی ایران را بدهد. وزیر خارجه ایران همچنین از نتیجه بخش بودن مذاکره های احیای برجام ابراز تردید کرده. قدرت‌های غربی با نگرانی از افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم در ایران بارها از تهران خواستند که مذاکره‌های وین را از سر بگیرد. آنها می‌گویند که پنجره دیپلماتیک برای همیشه باز نخواهد ماند و در صورت شکست این مذاکره‌ها اقدام‌های دیگری برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتم در نظر خواهند گرفت. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، به دنبال دیدارش با انریکه مورا، معاون سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، گفته بود که در هفته جاری تاریخ دقیق از سرگیری نشست‌های احیای برجام را اعلام خواهد کرد. وعده‌ای که اگر باز هم به تعویق بیفتد احتمال دارد مسیر دیپلماتیک برای حل این بحران را به کلی منتفی و مسدود کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
به دنبال نوسانات شدید بازار سهام تهران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی محمد حسن آصفری وضع بازار بورس تهران را طوری خراب توصیف کرده که به عبارت او با تنفس مصنوعی هم دیگر بر نمی گردد. شاخص کل بورس تهران که طی دو ماه اخیر حدود 200 هزار واحد سقوط کرده، روز گذشته بیش از 35 هزار واحد دیگر سقوط کرد و امروز به دنبال جلسه وزیر اقتصاد بیش از 20 هزار واحد ترقی نمود. نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار اقتصادی و سردبیر وبسایت خبری تحلیلی آسیا نیوز، وضعیت بورس تهران را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
بازار بورس در حال حاضر در ایران بسیار پرنوسان هست. ما روز گذشته یک شنبه یک ریزش و نزول شدید شاخص رو داشتیم حدود 35 هزار واحد و امروز به ناگهان یک رشد حدود 21 هزار واحدی رو داشتیم. این به شدت باعث نگرانی سهامداران، مردم و سرمایه گذاران شده، چون به هیچ عنوان در حالت عادی ما یک همچین افت و خیز شدیدی برای یک بازار مناسب نیست، اونم بازار بورس، و این نشان از دستکاری دولتی و موارد دستوری رو داره. شاهد بودیم که خاندوزی وزیر اقتصاد جلساتی رو داشته با سهامداران حقوقی که شاخصساز و سهامداران سرمایه‌گذاران عمده در بورس هستن و عمدتاً هم پشت پرده با شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی بورس ارتباط دارن، با اونها جلساتی رو داشته و به یک باره دیدیم پس از اعتراضات زیاد روز گذشته که بازار قرمز و خونین بود، به یک باره امروز یه مقداری شاهد سبز بودن بودیم. این اعتماد از سمت سهامداران از بین رفته و نگران هستن که باز هم این اتفاق بیفته، چنانچه نیمه دوم سال گذشته، سال 99 به خصوص، از ماه مرداد و شهریور به بعد ما شاهد این سقوط ارزش سهام و سقوط شاخص کل و شاخص هموزن بودیم و متاسفانه در این میان سرمایه بسیاری از هممیهنان عزیز اصطلاحاً دود شد و از بین رفت و این نگرانی و بی‌اعتمادی متاسفانه درشون ایجاد شده.
آقای جمشیدی، در گذشته هم که موارد مشابهی از این نوسانات بود، همطور که شما اشاره کردین این صحبت‌ها و برداشت‌ها بود که دستکاری‌های عمدی در بازار بورس تهران یا دخالت‌های عمدی وجود داره که عامل این نوسانات شدید میتونه باشه، چه ریزشش چه بالا اومدنش. چگونه است الان کسانی که در بازار بورس تهران شرکت دارن و سرمایه گذاری میکنن، به خرید و فروش سهام میپردازند، چقدر اطمینان دارن نسبت به کارکرد بازار بورس تهران؟
ببینید، در حال حاضر که این اطمینان به میزان قابل توجه متاسفانه کاهش پیدا کرده. این که عرض میکنم متاسفانه یکی از بدترین آفات برای اقتصاد مدرن امروزی در دنیا این هست که مردم یک کشور در واقع از بازار سرمایه یا هم بازار بورس اونجا فاصله بگیرن. در نیمه اول سال گذشته، سال 99، ما شاهد استقبال زیاد مردم بودیم. یک نکته بسیار عجیب این بود که ما در نیمه اول سال 99 ایران به نسبت جمعیتش بیشترین تعداد سهامدار بورسی رو در جهان داشت، که این بسیار موجب حیرت بود از جهت اوضاع بد اقتصادی در ایران، تحریم‌ها و قضیه پاندمی که وجود داشت. و به یک باره دیدیم که در واقع چند میلیون ایرانی بدون اینکه تخصصی داشته باشن کد بورسی اقدام کردن بگیرن و وارد شدن. دولت هم بسیار این موضوع رو تشویق کرد، مجموعه حاکمیت این موضوع رو تشویق کرد، تا به ناگاه از مرداد ما به اواخر تابستان سال گذشته دیدیم که با ریزش و افت بازار، به خصوص در مورد سهام‌های دولتی مثل پالایش یکم و دارا یکم که دولت ترغیب میکرد، حتی میگفت برید از تو بانک‌ها بخرید و از کارگزاری هم نمیخوایم بخریم، و بلافاصله اونها در واقع از قیمت عرضه اولیه هم به پایین تر اومدن در زمانهای این، باعث شد که اعتماد عمومی مردم نسبت به این موضوع تا حد زیادی کاهش پیدا بکنه و از دست بره. تا به امسال که با این کاهش اعتماد که وجود داشته، باز هم به هر حال افرادی سعی کردن در این بازار با افت و خیزاش بسازن، تا این چند روز اخیر که ظاهراً حالا به دلایل چه اقتصادی که گزاره منفی رو در کشور داریم، چه بنبست مذاکرات هسته‌ای و چه غیر از اون در واقع صحبت‌های ابراهیم رئیسی و وزیر اقتصادش و غیره در مورد فروش اوراق بدهی و اوراق قرضه، ما شاهد یک افت شدیدی بودیم و باز هم ما در این یکی دو سه روزه کاهش اعتماد عمومی رو نسبت به حضور در بازار سرمایه و بورس رو در ایران شاهد هستیم. و من فکر میکنم در آینده نزدیک، حتی اگر که با این دخالت‌های دستوری و دولتی نابجا هر از گاهی ما شاهد سبز بودن بازار باشیم، ولی در میان مدت و بلند مدت این اعتماد از بین رفته، ما شاهد در واقع زیانده بودن بورس خواهیم بود.
نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار اقتصادی و سردبیر وبسایت خبری تحلیلی آسیا نیوز در تهران. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
یه آقایی هست همیشه به ما مردم ایران میگه مواظب دشمن باشید، دشمن، دشمن، خطر دشمن، دشمن اینجوری میکنه، دشمن اونجوری میکنه. باید به این آقا گفتش که فرض کنیم که دشمن اومد و کشور ایرانو تصاحب کرد و مسلط شد، قراره چیکار بکنه؟ تجاوز میکنه، غارت میکنه، میکشه، تخریب میکنه، همه چی رو به هم میزنه، مردمو کتک میزنه. خب شما آقا همه این کارها رو که خودت بیشتر و بیشتر با خودت و اطرافیانت دارید این کار با ما مردم ایران میکنی که.
سلام عرض میکنم، داشتم رادیو گوش میدادم، تعدادی از عزیزان میگفتن چرا رژیم در مورد قطع بنزین و اینکه خامنه بنزین ما کو، سران مملکتی نمیان با مردم صادقانه صحبت کنن و دلیل آن رو بگن. عزیزان من، این رژیم 42 سال خودشو ابوالهول معرفی کرده، الان بیاد بگه خاک بر سرم شده. من خارج نشین میدونم چه خبره، ولی اون تمام هم و غمش اینه که مردم داخل نفهمن چه خبره. به همین دلیل تمام سران مملکتی این پرت و پلاها رو میگن همه چیز تحت کنترل، همه چیز خوبه، هیچی خوب نیست، هیچی خوب نیست. خدا حافظ.
فهم کنم این چیزهایی به جز میز مذاکره وجود نداره. به هر حال طرفین بعد از کش و قوس‌های فراوان به میز مذاکره برخواهند گشت. این که گزینه‌های دیگر نمیدونم حمله نظامی که اصلا غیر ممکنه، چون حمله نظامی هیچ گونه مشکلی رو حل نمی‌کنه، شاید اینکه صد برابر یک مشکل رو بدتر کنه، چون تمام منطقه رو درگیر می‌کنه. این راحت نیست، به این سادگی‌ها نیست. اگه قرار بود این اتفاق بیفته، مسلم بدونید که زمان ترامپ این اتفاق میافتاد که اوج تنش‌ها بود. تحریم بیشتر هم که مشکل رو حل نکرده دیگه، اوج تحریم‌ها باز دوران آقای ترامپ بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی عوض شد؟ کدوم از به قول خودشون رفتارهای ایران تغییر کرد؟ و و و
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
بیش از 130 رئیس دولتی امروز و فردا در 26مین اجلاس بین المللی اقلیمی کوپ 26 در گلاسگوی اسکاتلند درباره اقدامات کشورهایشان برای مقابله با تهدید گرمایش جهانی سخنرانی خواهند کرد. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش امروز با بیان اینکه انتشار فزاینده گازهای گلخانه‌ای دیگر بس است، موفقیت اجلاس را بسته به حداکثر تلاش رهبران جهان خوانده است.
It's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity.
گرد همایی گلاسکو تا 12 نوامبر، 21 آبان ادامه دارد. گزارشی از شهریار سیامی.
این وضعیت فعلی خانه مشترک ما کره زمین است. در حالی که در تابستان‌ها جنگل‌ها مثل اینجا در کالیفرنیای آمریکا از گرمای زیاد در آتش می‌سوزند، زمستان‌ها جاهایی مثل مادرید پایتخت اسپانیا اینچنین گرفتار سرما و برف می‌شوند و باران زیاد و سیل مردم را از اندونزی تا بریتانیا و آلمان گرفتار می‌کند. همزمان بخشی از کره زمین مثل ایران گرفتار خشکسالی و کمبود آب است. دانشمندان میگویند همه اینها عوارض تغییرات اقلیمی است و اگر همین حالا فکری برای آن نکنیم، فردا دیر است. شاید همین هشدارها باعث شده که این بار در نشست تغییرات اقلیمی گلاسکو در اسکاتلند موسوم به کاپ 26 نمایندگان 200 کشور جهان گرد هم بیایند تا برای اجرای جدی توافق پاریس راه‌های جدیدی پیدا کنند.
گزارش ماه اوت مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی همچون بیدارباشی برای همه ما بود. برای ما روشن کرد که وضعیت تغییرات اقلیمی قرمز است. آن گزارش که به تایید 195 کشور رسید، روشن می‌کند که اقدام‌های انسانی بدون هیچ ابهامی عامل اصلی گرمایش زمین است.
هدف اصلی نشست کاپ 26 بررسی چگونگی اجرای توافق پاریس است. توافق 196 کشور جهان در نشست اقلیمی پاریس که تصمیم گرفتن با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و اقدامات دیگر مانع از افزایش دمای کره زمین بیش از 1.5 درجه از آنچه پیش از انقلاب صنعتی بود شوند. اما 5 کشور از جمله ایران این توافقنامه را در مجلس خود تصویب نکردند. آمارها نشان می‌دهد از تصویب توافقنامه پاریس حدود 6 سال پیش تا کنون وضع بدتر شده و اگر به همین منوال پیش برود، حدود 9 سال دیگر افزایش دمای کره زمین از مرز 1.5 درجه عبور می‌کند. با وجود این آمارهای نگران کننده، هنوز بعضی از فعالان محیط زیست امیدوارند. از جمله دیوید اتنبرو، پژوهشگر و مجری معروف مستندهای حیات وحش و محیط زیست.
آیا این فوق‌العاده نخواهد بود اگر فرض کنیم که در نتیجه اکتشافات و مطالعات علمی سرانجام کشورهای جهان در کنار هم دست به اقدامی در قالب کاپ 26 بزنند؟ باید صبر کرد و دید، اما من امیدوارم و دعا می‌کنم که این اتفاق بیفتد. اینکه کشورهای جهان در سایه دستاوردهای علمی و اکتشافات سرانجام به ندای علم گوش فرا دهند.
نشست اقلیمی گلاسکو شاید به این دلیل اهمیت دارد که پس از خروج دولت ترامپ از توافق پاریس، حالا آمریکا دوباره به این توافقنامه برگشته است. کشوری که یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های گازهای گلخانه‌ای است و اگر تعهداتش را رعایت کند، کمک بزرگی به مقابله با پدیده گرمایش زمین خواهد کرد. فعالان محیط زیست از عملکرد کند سیاستمداران انتقاد می‌کنند و در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. اما مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه چشم به این نشست‌های تکراری نمایندگان کشورهای جهان بدوزند. مسلماً درمان تخریب خانه مشترک ما زمین فقط در گلاسکو به دست نمی‌آید، اما شاید گام مهمی در اجرای جدی توافق پاریس باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خبرگزاری های ایران امروز گزارش دادند هیئت نمایندگی ایران به ریاست علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار است هفته آینده 17 آبان در اجلاس تغییرات اقلیمی گلاسکو حضور یابند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش سایت هنگاو در روزهای اخیر مادر 5 فرزند دختر در یکی از روستاهای استان آذربایجان غربی به دلیل اینکه جنین ششم او باز هم دختر بود توسط همسرش به آتش کشیده شد. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید می شنویم.
چون جنین دختر بود مادر به آتش کشیده شد. بر اساس گزارش سایت سازمان حقوق بشری هنگا، زنی در یکی از روستاهای شهرستان ماکو واقع در استان آذربایجان غربی پس از تشخیص دختر بودن جنینش به طرز فجیعی به آتش کشیده شد و جان خود را از دست داد. بنا به گزارش این سایت، این زن که مادر 5 فرزند دختر بود، بلافاصله پس از سونوگرافی برای تعیین جنسیت فرزند ششمش به دلیل اینکه باز هم جنین دختر است، به طرز فجیعی توسط همسر به آتش کشیده شد. اخبار شوک کننده ای از این دست کم نیستند. هر ماه خبر این گونه فجیع منتشر می شوند. کم نبودند و نیستند زنان و دخترانی که تنها به دلیل زن بودن و یا نوزاد دختر داشتن و یا به اتهام دخترزا بودن مورد بی احترامی، خشونت و آزار قرار گرفتند و در بعضی مواقع از این هم فراتر رفته و به قتل آنها انجامیده است. اما ریشه چنین رفتارهای غیر انسانی و خشن کجاست و چرا آمار خشونت و تنفر علیه دختران و زنان در برخی از کشورها از جمله ایران حتی در قرن 21 افزایشی است؟ این برخورد دوگانه و تفاوت قائل شدن میان فرزند پسر و دختر از کجا نشأت می‌گیرد و چرا با همه تغییرات دنیای امروز ما هنوز شاهد دخترکشی هستیم؟ مهدی گررو فعال حقوق زنان در گفتگوی با رادیو فردا از ریشه عمیق این رفتارها در جوامع سنتی و تأثیر آن تا امروز میگوید.
به طور کلی مسئله فرزند آوری و اهمیت جنسیت فرزند برمیگرده به دوره پیشامدرن. در تقسیم کار سنتی که وجود داشته پسران میتونستن به ثروت بیشتر کمک بکنن، ثروت اندوزی بیشتر کنن، توی زمین‌های پدریشون کار کنن و این باعث می‌شده که ترجیح این باشه که حتماً فرزند پسری وجود داشته باشه. نکته دیگه حفظ نام خانوادگی بوده که باعث می‌شده ترجیح بدن فرزند پسر داشته باشن تا این در واقع اسم خانوادگیشون بمونه. اما در دوره مدرن نه تنها نام خانوادگی از اهمیت دوره قبل برخوردار نیست، به خاطر اینکه افراد میرن و به راحتی میتونن نامشون و نام خانوادگیشون اساسا تغییر بدن. علاوه بر اون با افزایش تکنولوژی ما در تقسیم کار سنتی مسئله جنسیت رو قابل توجه میدیدیم. در دوره مدرن شما دیگه تقسیم کار سنتی جنسیتی رو نمیتونید ببینید و بسیاری از زنان هستن که در مشاغل مختلف در حال کار کردن هستن. این مسئله درکش برای کسانی که نگاه سنتی مردسالار دارن خیلی کار سختی میتونه باشه و راه حلش اینه که این نوع مسائل تبیین بشه، در موردش حرف زده بشه، بارها و بارها گفته بشه، آموزش داده بشه به افراد تا در گذر زمان بتونه جامعه به این نتیجه برسه که جنسیت فرزندشون اهمیت نداره و آنچه که در گذشته اهمیت داشته به دلایل منافعی بوده که در گذشته وجود داره.
مهداد درویش‌پور جامعه شناس نیز در گفتگویی با رادیو فردا تاکید می‌کند که این گونه خشونت‌ها نظیر اسید پاشی، قتل‌های ناموسی، دخترکشی و حتی کشتن زنان بارداری که جنینشان دختر است، نمونه بارز گسترش اقتدار مردان در جامعه است.
نخست اینکه من بر این عقیدم در سالیان اخیر در واقع ما شاهد یک نوع برآمد مجدد مردانگی نوستالژیک در ایران شدیم که به معنای تقویت و شدت گرفتن ارزش‌های پدرسالار، ضد زن، ضد کودک در جامعه و تلاش برای گسترش اقتدار مردان هست. این رو نه فقط در حوزه‌های قانونی و حتی حمایت‌های ضمنی و آشکار حکومت از موقعیت مردان و علیه زنان و ارزش‌های پدرسالار می‌بینیم، بلکه در سطح جامعه مدنی هم شاهد آن هستیم که چرا زنان بیش از هر زمان دیگری تحت فشار هستند. اسیدپاشی‌ها، قتل‌های ناموسی و نمونه‌ای از این قتل اخیر که دیگه به نوعی بازگشت به دوران عصر حجر، یعنی در زمانی که دختر بودن میتونست موجب ننگ و آر بسیاری از مردان میشه و پسر بودن یک امتیاز بود. اینکه مردی به خاطر اینکه زنی جنینش دختر باشه در واقع اونو به قتل برسونه، یعنی شدت این خشونت پدرسالار رو که در ایران افزایش پیدا کردن رو نشان میده. متاسفانه زنان جامعه ما روز به روز با بی‌حقوقی بیشتری روبرو میشن. چقدر این طرز تلقی ضد زن و ضد کودک قدرتمند در فرهنگ پدرسالار، برای اینکه این مرد هستش که، پسر هستش که میتونه وارث و به اصطلاح پاسدار میراث مادی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در واقع خانواده بشه. از این نظر همیشه تبعیض علیه کودکان دختر وجود داشته.
جنسیت فرزند هنوز هم در جامعه امروزی ایران بسیار اهمیت دارد. ستایش پسران و نکوهش دختران، همین تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌ها دلیل روشنی هستند بر این امر. هزار و یک داروی گیاهی و رژیم‌های خاص برای پسردار شدن و یا تبلیغ برای راه‌های آسان برای سقط و خلاص شدن از دست جنین دختر. سازمان‌های حقوق بشری و فعالین حقوق زن بارها در این موارد هشدار دادند و گفتند در جامعه‌ای که تفاوت‌های بارز قانونی میان زن و مرد وجود دارد، چنین اتفاق‌هایی نه تنها بعید نیست، بلکه خطری است که جان زنان و دختران و حتی نوزادان دختر را همچنان و هر روز تهدید می‌کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
وضعیت هزاران پناهجو در بوسنی هرتزگوین که در میانشان پناهجویان ایرانی هم هستند ناگوار و سخت گزارش می شود. همکارمان شهرام میریان گزارش می دهد.
از مسیر کشورهای حوزه بالکان 6 سال پیش بیش از 1,000,000 پناهجو سر از کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان درآوردند. یک سال بعد یعنی 5 سال پیش سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از هجوم گسترده پناهجویان تصمیم گرفتند مسیر بالکان را ببندند. نزدیک به 3 سالی این طرح پیاده شد، ولی ناگهان تردد متقاضیان پناهندگی به ویژه از کشورهای خاور نزدیک و میانه بار دیگر از مسیر بالکان شروع شد. در حال حاضر بیش از 6,000 پناهجو از افغانستان، پاکستان، ایران و عراق در پشت مرزهای اتحادیه اروپا یعنی بوسنی هرزگوین گیر کردند. با اینکه اتحادیه اروپا به کشور بوسنی همه ساله در چند نوبت کمک می کند، ولی ظاهراً این کمک های مالی تا کنون اثر چندانی بر جا نگذاشته و در حال حاضر شماری از پناهجویان به دلیل نبود جا در اردوگاه ها مجبور شدند یا در خانه ها و مکان های متروکه و یا در آلونک های پلاستیکی در جنگل ها به سر برند. برای رسیدگی به این وضع نامطلوب، سازمان نیکوکاری مالتزر در آلمان بهروز اسدی مدیرعامل بخش پناهجویی خود را راهی بوسنی هرزگوین کرده و او به رادیو فردا اینطور گفته:
سازمان غیر انتفاعی مالتزه به بنده این مسئولیت محول کرد که به مرز بوسنی و کرواسی بیام و شرایط پناهجویانی که در این منطقه مستقر هستند بررسی بکنم. ما با یک مقدار کمک‌های انسانی اینجا آمده ایم، با امید اینکه بتوانیم در آینده این کمک‌های انسانیمون رو بیشتر بکنیم. چیزی که اینجا مورد احتیاج است پوشاک زمستانی است، به ویژه پتو و لباس زمستانی و چادر، کیسه خواب. بخش عمده‌ای از این پناهجوها در اردوگاه‌های پناهجویی زندگی زندگی میکنن، تو اردوگاه بزرگ هستش، یک اردوگاه برای مجردین و یک اردوگاه برای خانواده هستش. افرادی هستن من جمله ایرانی ها که بیش از 50 بار سعی کردن که خاک بستی را به طرف کارسی ترک بکنن، اونجا دستگیر شدن، از طریق جنگل برگردونده شدن، کتکشون زدن، یا هندیاشون رو گرفتن، تلفوناشون رو گرفتن یا شکستن. شرایطی که امروز بر این پناهجوها از نظر معیشتی حاکم هستش شرایط مطلوبی نیست.
در میان بیش از 6000 پناهجو در بوسنی هرزگوین، متقاضیان پناهندگی از ایران هم دیده می شوند که از آن جمله یک خانواده 4 نفر است که مادرشان با نام کوچک آزاده درباره نزدیک به 3 سال سرگردانی این خانواده اینطور به رادیو فردا گفته.
8 ماه داخل جزیره لسبوس بودیم، بعد از اونجا انتقالمون دادن آتن. آتن هم به خاطر بیماریایی که داشتم، دیابت داشتم، فشار خون دارم، آستارم، تشنج میکنم و بیماری قلبی هم گرفتم تو این راه، به خاطر ندادن انسولین حالم بد میشد، بیهوش میشدم. اومدیم آتن، آتن هم که اومدیم انترویو دادیم، ردی خوردیم، مجبور شدیم پیاده بیایم تا کشور بوسنی. برگه های بیمارستانی من نشون کرواسی میدادیم، کرواسی طبق معمول ما رو بک میداد، تو آب ما رو میناخت با وضعیت خیلی بد. فیلم هم گرفتیم که اثبات کنیم این قضیه رو.
شما با همسر و با فرزندان اومدین اینجا؟
یه دختر 14 ساله، یه پسر 20 ساله که متاسفانه پسرم داره عمرش تباه میشه اینجا، چون که قهرمانی کشور داره، اینجا رسیدگی نمیکنن. پولم ندارم بخوام بفرستمش، الان استادش آلمان منتظرشه که این بچه رو راه بنازه، ولی متاسفانه من اینجا گیر کردم.
شماری از خبرنگاران آلمانی که تاکنون از اردوگاه‌های بوسنی هرزگوین دیدن کرده‌اند، پناهجویان ساکن این کشور را انسان‌های فراموش شده نامیده و از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان قرده گرفتند که چرا پناهجویان ساکن یونان را می‌پذیرند، ولی تاکنون سابقه نداشته که پناهجویی را مستقیماً از بوسنی بپذیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
59 دوره فستیوال بین‌المللی فیلم وین، وینالی، شب گذشته پایان یافت. فیلمسازانی چون شیرین نشاط و پناهی از سینماگران حاضر در جشنواره بودند. محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره گزارش می‌دهد.
نمایش صدها فیلم از سراسر جهان در وین، شهر موسیقی و هنر، که هر ساله در ماه اکتبر با وینالی به استقبال سینماگران جهان می‌رود و امسال در 59 دورش با وجود محدودیت‌های کرونایی یکی از پربارترین دوره‌های خود را برگزار کرد، که در کنار باز شدن موزه‌ها و رفت آمد گردشگران که بر اثر آن تقریبا شهر به حالت عادی بازگشته پس از جشنواره کوچک و کم رمق سال گذشته، بار دیگر نوید زنده شدن این یکی از قدیمی ترین جشنواره‌های سینمایی اروپا را می‌داد. جشنواره امسال با حضور فیزیکی چهره‌های سرشناسی چون گاسپار نوئه، ایبل فرارا، مات دیلون و سرگئی لوزنیتسا حال و هوای گرمی داشت و نمایش فیلم‌هایی چون بندتا اثر پل ورهوون، آنت ساخته لئوس کاراکس، اسپنسر به کارگردانی پابلو لارین و بدترین آدم جهان ساخته خواکین تریه که به عنوان اختتامیه به نمایش درآمد، با استقبال گسترده تماشاگران روبرو شد و رنات رینسوه، بازیگر فیلم بدترین آدم جهان، که با بازی دیدنیش در نقش زنی درگیر احساسات پیچیده که جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن امسال را نصیب برده بود، به پرسش‌های تماشاگران پاسخ داد. شیرین نشاط هم از جمله حاضران در جشنواره امسال بود که با فیلم تازه‌اش سرزمین رویاها مورد استقبال قرار گرفت. فیلمی شخصی درباره آمریکا با بازتابی از عناصر و دنیای خاص این هنرمند که از مجموعه عکس‌ها و ویدیوها تا فیلم‌هایش امتداد یافته است. ستاره این فیلم مات دیلون هم در جشنواره حاضر بود و این هنرپیشه سرشناس آمریکایی در جلسه پرسش و پاسخ به همراه شیرین نشاط شرکت کرد و به تحسین دنیای این هنرمند ایرانی آمریکایی پرداخت. فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی که به تازگی جایزه بهترین فیلم جشنواره لندن را از آن خود کرده بود، تنها نماینده سینما ایران در جشنواره امسال بود که با حضور خود فیلمساز به نمایش درآمد. به نظر می‌رسد جشنواره وین به موقع به پایان رسید، چرا که سختگیری‌ها و محدودیت‌های کرونایی در اتریش در این روزها در حال افزایش است.
محمد عبدی خبرنگار سینمایی بود در پایتخت اتریش وین و با این گزارش به لحظات پایانی برنامه خبری شامگاهی میرسیم. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.